بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عنوان بحث: در حرمت نشر، طبع و نگهداری و حفظ کتب زلال بود. ارتباطش هم با بحث ما که فقه رسانه هست از این منظر بود که در خبر، اگر خبر حاوی مطالب گمراه کننده باشه و عنوان زلال بر او صدق کنه، داخل عنوان نشر و طبع و حفظ کتب زلال میشه از جهت ملاک و بعضا مصداق. چون عنوان کتاب از نظر لغوی بر مکتوباتی اطلاق میشه که بین الدفتین، یعنی بین دو جلد تجمیع شده باشه. انصراف کتاب اینه که در کتابخانه ها تعداد صفحات شاید مهم نباشه، اما به هر تقدیر باید صفحاتی باشه. بنابراین ممکنه یک خبر بیش از چند خط نباشه که حاویه کتاب مصداق کتاب قرار بگیره. پس اینجا اگر بخواهد با عنوان حرمت نشر، طبع و حفظ کتب زلال مورد حرمت قرار بگیره، باید ملاکن قرار بگیره. ولی گاهی موارد هم هست نه، خبر اصلا متن یک سخنرانیه، خبر متن یک کتابه که انتشار او صدق میکنه کتاب انتشار یافته. بنابراین بررسی موضوع حرمت کتب زلال، حکم خبر حاوی زلال رو از حیث حرمت و حلیت معلوم میکنه. عرض کردیم که اجمالاً بر حرمت کتب زلال ادعای اجماع شده. اگر اجماع رو هم نپذیریم، اتفاق نظر علما هست اجمالا. بررسی نشان داد که حرمت نشر، طبع و حفظ کتب زلال یک مخالف بیشتر نداشت. اون هم صاحب حدائق بود، گویی که صاحب حدائق هم در کلامات خودشون به نوعی صحبت کردن که حرمت کتب زلال از کلامات ایشون قابل استفاده هست. لیکن به دلیل اینکه صاحب حدائق شناخته شده هست، به اون اجماع ضرری نمیرسونه. اتفاق نظر علما رو هم خراب نمیکنه، چون فقط محقق صاحب حدائق گفته میشود قول شاذ و نادر در برابر قول مشهور، یعنی وقتی سیر فتوای فقها رو بررسی میکنیم میبینیم همه اجمالا به حرمت نظر دادن مخالفت صاحب حدائق میشود قول شاز، قول نادر. خب حالا ما به خود اصل مسئله میخواییم وارد بشیم، دلیل حرمت رو بررسی کنیم و ارزیابی کنیم تا به نظر و نتیجه برسیم. در این بررسی عنوان حرمت کلمه زلاله، حرمت نش طبع ترویج کتب زلال. زلال یعنی چی؟ کلمه زلال در قرآن بارها و بارها به کار رفته، تحت عنوان زلال، تحت عنوان زالین، تحت عنوان مزل. معنای لغویش یعنی خارج شدن از خط، ظله عن طریق یعنی راه رو گم کرد، در بیراهه قرار گرفته. اضلال یعنی خارج ساختن از خط مستقیم و خط هدایت. اگر کسی در یه جاده‌ای داره میره، کسی آدرس غلط به او بده و این رو از جاده‌ای که به یه مسیری میره منحرف کنه، اینو میگن اضلال. اینا از مسیری که به یه هدفی داشت میره گمراهش کرد، به بیراهه انداخت. خب اون چیزی که در کتب فقهی با عنوان کتب اضلال میارن معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه نوشتارهایی که انسانها رو از خط تعریف شده الهی بیرون میبره.
ولی یک کلمه باشه،
ولی هر چیزی که موجب بیرون رفتن از خط بشه. حالا وقتی که بیرون رفتن از خط بشه، اینجا یه مطلبی مورد توافق میشه که چی؟ که باید احراز شده باشه خط الهی. یک، یعنی قبول داشته باشم این خط خط الهی. دو، این مطلبی که گفته میشه از خط الهی میبره بیرون. پس احراز این دوتا لازمه به همین جهت. اگر یک جایی اصلا خط الهی مورد اختلافه که آیا خط الهی این است یا این، مثل فتاوای مراجع، حق واقع یک فتواست، ما که جزء مصوبه نیستیم، ما جزء مخترع هستیم. برای این اگر پنج مرجع پنج تا فتوای متفاوت دارن، اگر بخواد درست باشه یه دونشون درسته، البته ممکنه همه فتواها خطا باشه، ولی اگر بخواد درست باشه یه دونش درسته، چهار تا دیگه خطا باشه. پس چهار تا فتوا بله بالاخره فلواقع انسانها رو از خط میبره بیرون. اما آیا اون چهار فتوا عنوان اضلال برای صرف میکنه؟ نه. چرا؟ چون در اینجا خط هدایت خودش معین نیست. ولی معین نیست. همه این خطوط ادعا دارن ما خط هدایتی. احراز زلال برای اینا نیست. هر کدوم یحتمل برای اینکه این خط خط هدایت باشه. پس برای اینا امکان اضلال صدق نمی کنه. به همین جهت. اگر در یک جایی برای فتوایی انطباق با واقع صرف کرد، یعنی چی؟ یعنی فتوا بر اساس اجماع فتوا بر اساس نص بود. نص. اگر کسی آمد فتوا داد خلاف این، خلاف نص صریح فتوا داد، خلاف اجماع فتوا داد، اجماع معتبر ها، در این صورت فتوای اون میشه چی؟ میشه اضلال، میشه مضل. پس ممکنه یک جایی فتوا هم برش اضلال صدق کنه. چه زمانی؟ زمانی که فتوا مخالف نص صریح یا اجماع مقبول باشه. بله؟ تحریف ایجاد زمینه اضلال، تحریف بیانش برای دیگران میشه اضلال. یک کسی درون خانه میشینه یک مطلبی رو چکار میکنه؟ درست میکنه، میسازه. این الان برای صدق اضلال نمیکنه. این کلمت و زلاله، کلمت و زلاله. این وقتی آمد ترویج شد، به دیگران القا شد، میشود اضلال. تحریف کلمت و زلاله.
دور پیش نمیاد.
حسن نظر.
خود این که این اضلال حرام باشه هنوز قطعی نشده، مخالف داره. بعد به این مخالف میخوام بگیم چون مخالف حرمت شده، خود شده اضلال.
ما اضلال رو حرام کردیم. مثل چی؟ مثل اینکه شراب رو تحریم کردن. حالا در خارج مصداق شراب چیه؟ ربطی به حرمت شراب نداره. وقتی در عالم خارج احراز شد که این لیوان فیه خمرون، عنوان حرمت برش تطبیق میکنه. اگر مشتبه شد به خم و غیر خم، حکم برش صدق نمیکنه. مثل مایعی که در اینجا هست شبهه داریم که آزا خمرون او خلون، سرکس یا شراب، این حکم بر این فعلی نمیشه. اونجا هم همینطوره. اضلال یعنی خارج ساختن انسان ها از خط سبیع الهی حرامه. حالا بس در اینه، مصداق اضلال کجا هست؟ طبیعتا
حرام میشه دیگه، چون زمین سازه از حرام میشه.
تحریف؟ تحریف خودش مطلب زلاله. تحریف خودش مطلب زلاله. اگر شما مطلب زلال رو ایجاد کردی، ایجاد مطلب زلال خودش، اما مشروطه بر این که علت غاییش حرام باشه. اما اگر علت غایی حرام نباشه اشکال نداره. مثل اینکه شما برای اینکه دیگران متوجه بشن به تحریف، در تعریف تحریف یه تحریف درست کنی، بگی مثلا تحریف اینه، در سر جلسه درس یه چیزی درست کنید به نام تحریف، بخواید تحریف رو تعریف کنید چیه، یه مطلبی رو درست کنید، تبیین کنید، بعد برای اونا بگید که این مطلب تحریف بود به این دلیل و این دلیل، این اشکالی نداره. اما اگر ما تحریف رو درست کردید به نیت اضلال، اون میشه حرام. خب حالا ما در اینجا پس روی کلمه زال و مزل و اضلال یه تعریف مورد قبول همه قرار دادیم. کتب زلال چه کتبیست؟ کتبیست که حاوی مطالبی باشد که موجب شود یا زمینه برای ایجاب داشته باشد تا انسانها از خط تعریف شده الهی خارج شود. حالا خط تعریف شده الهی در چه بخشه؟ در چند بخشه؟ در بخش‌های متفاوت. یک، اصول، اصول اعتقادی. دو، فروع، در فروع. سه، در مسائل اخلاقی. نه همه تعریف داره. تاریخ مقدمه است، میره داخل تحریف. الان اصل اضلال اینه، شما خط الهی ببرید بیرون. این ابزار گاهی تحریف در تاریخه، گاهی تحریف در فقهه، گاهی تحریف در تفسیره. بله؟ آه. اون چیزی که اصله اینه، یعنی اونی که حرامه اینه، انسان‌ها رو شما از خط الهی بیرون ببرید با چی؟ با ایجاد انحراف در مطالب اصول اعتقادات، فروع، اخلاقیات و امثال ذالک. پس اضلال تنها در این نیستش که شما آیه ی قرآن خراب کنید در اصول اعتقادی، یعنی چی؟ در توحید. نه، شما یک حکم فقهی مورد اجماع یا مورد نص را بیایی تقریب نمیشه اضلال یا نه. اصلا فروع فقهی رو زیر سوال ببرید، اصول زیر سوال نبرید، فروع، اینا میشه اضلال. پس هر کجا سه داده کرد دلیل و برمت حالا چیه؟ ما مصداق رو معین، دلیل و برمت چیه؟ بر این عناوین، بر این اصل عناوین متفاوتی رو بیان کرد. اول اجماع یا عدم الخلاف. خب اجماع چه زمانی برای ما حجته؟ زمانی حجته که کشف از قول معصوم بکنه. چه زمانی کشف از قول معصوم بکنه؟ زمانی که احراز کنیم در بین افرادی که این نظر رو دادن معصوم وجود داره. ما چنین اجماعی نداریم. هرچی برای ما اجماع هست نقل شده. اجماع محصل نداریم که شما خودت برید بگی این فقهایی که من بررسی کردم یه نوعشون امامه. یعنی خلاصه اجماع باید کشف از قول معصوم بکنه. این چنین اجماعی منجر است. دو، عدم الخلاف. چرا؟ عدم الخلافی که قول مشهور به ما انتقال بده داریم. بررسی کتاب فقهی که با هم انجام دادیم حدودش رو، الا صاحب حدائق مخالفی نداشت. قول او شاذ و نادر بود، قول مشهور عدم الخلاف داریم. یک کتاب منتها در اینجا یه نکته رو باید بررسی کنیم، بهش توجه کن. و اون این که اگر دلیل ما فقط اجماع باشه یا عدم الخلاف، در این صورت ما اگر یه جایی دچار تردید شدیم که آیا حرمت اذلال این مورد رو هم شامل میشه یا نه، احراز کردیم این اذلاله، اما آیا اون حرمت اذلال این حد رو هم شامل میشه؟ مثلا اگر کتابی نوشته شده انسان‌ها رو کلن از خدا پرستی برمیگردن، از قول به نبوت برمیگردن، اصلا از قول به اسلام برمیگردن، اصلا از قول به تقلید برمیگردن، خب اینا اجماعیه که اینا اذلاله. اما اگر یک کسی یک کتابی نوشته، کسی این کتاب بخونه، ممکنه نسبت به این که در نماز تسبیحات اربعه بگه گمراه بشه. آیا این کتاب حرمت کتب زلال شاملش میشه؟ تردید میکنی؟ اگر مدرک شما اجماع یا عدم الخلاف باشه، نمیتونی با اون قول به حرمت حرمت اینو اثبات. چرا؟ چون دلیل اجماع اصطلاح اصولی نیست که لبیه، بیان نداره، لفظ نداره. وقتی لفظ نداره اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداشت باید به قدر متیقن اکتفا کنید. قدر متیقن چیه؟ اونجاییست که ما یقین داریم 100% این اضلال مورد حرمته. اونجایی که یه خورده تردید بیاد دیگه شما نمیتونی ورود کنی. اگر قول بر حرمت کتب زلال اجماع یا عدم الخلاف باشه، نتیجهش اینه باید به قدر متیقن اکتفا کنید، اطلاق نداری. خیلی دلیل دوم فقراتیست که در کتاب در روایت طحف العقول، روایت طحف العقول رو مرحوم شیخ انصاری در ابتدای کتاب مکاسب که الان به عنوان مکاسب محرمه معروفه، ولی ایشون همه کتابش کتاب مکاسب، در اون روایت توحف العقول رو میارم، هم تیمونن و تبرکن و هم چهارچوبه های مکاسب در این روایت بیان شد. فقراتی در کتاب در روایت توحف العقول هست که داله بر این مطلبه. اون فقرات چیه که اومدن بهش استدلال کردن؟ کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله، هر چیزی مورد نهیه. چرا مورد نهیه؟ چون باهاش به غیر خدا تقرب پیدا میکنن. او یقوا به الکفر، یا نه منهی و انهیست که کفر باهاش تقویت پیدا میکنه. حرام این بیعه و شراعه و حرامون الا فی حال ضروره. عجیبه، یکی از مواردی که خرید و فروش شش حرامه چیه؟ مواردی است که موجب تقویت کفر میشه. خیلی خوب، کتاب زلال رو ما چی تعریف کردیم؟ کتاب زلال اون است که میاد انسان ها رو از طریق حق میبره بیرون. این فقط. دو و زالک، حضرت همودن خرید و فروش ساختن مثلا صلیب و اینا حرامه، بیعش باطله. چرا؟ و زالک انما حرم صناعت التی، صناعت التی هی حرامون کلها، صناعتی که همش حرام باشه خدا حرامش کرده. التی یجیع منها الفساد محضن، اونی که فقط ازش فساد در میاد. خب کتابی که موجب گمراهی هست ها، یعنی توی چی در میاد؟ فقط فساد. ولی شد فساد، پس بیعه و شراعه حرام. اینم عبارت سومی که در روایت توحف هست و دال و حرمت نشر و طبع کتب زلاله این عبارته: و ما یکون و من و فیه الفساد، هر چیزی که از اون فساد بیان یا درونش فساد باشه. ولا یکون و فیه شیء من وجوه صلاح، توش صلاح هم نباشه که تعارض با فساد داشته باشه، فحرام، حرام است. تعلیم و تعلم و العمل به اخذ الاجر علی و جمیع التقلب من جمیع وجوه الحرکات کلها، همه حرامه. خیلی خوب، کتاب زلال چه مصلحتی داره؟ هیچ. هر چی از توش در میاد چی در میاد؟ فساد در میاد. ولی فساد در من حرام یاد بگیری تعلم، حرام یاد بدی تعلیم، حرام اخذ الاجر علی یعنی کتاب رو ببری اجاره بدی، کتاب رو چاپ کنی، جمیع تقلب فی ببری بفروشی، ببری تو خونه نگه داری، حفظ کنی کتاب رو. ببینید این روایت اگه سندش درست باشه و اگه کتاب زلال عنوان صلاح درش نباشه، همین برای همه این قضیه کافیه. خب این روایت، خب اگر این روایت مشکل سندی نداشت، ما بحثو همینجا خاتمش میدادیم. یکی اما مشکل این روایت چیه؟ اینیست که این روایت سند معتبر نداره. ازی سند نداره؟ اگر فرض بگیریم علما هم بهش عمل کرده باشن، قابل عمل نیست. یک مطلبی چی اختلاف مشربی هست که آیا شهرت در روایات مجبر ضبط سند هست یا مجبر ضبط سند نیست؟ برخی مجبر ضبط سند قرار دادن، لذا یه عنوانی درست شده به عنوان مقبوله، از مقبوله عمر ابن حنظله. عمر ابن حنظله دربارش توثیق نیومد، پس روایت میشه چی؟ میشه ضعیف. اما اومدن گفتن چون علما بهش عمل کردن و نعملو به، میشه مقبوله. آیا عمل علما مجبر ضبط سند هست یا نه؟ اینجا دو مشربه دیگه، بعضی گفتن مجبر نیست، بعضی هم گفتن مجبر هست. حالا ما چی رو انتخاب کنیم؟ ببینید حجیت و عدم حجیت از بنای عقلاست دیگه. و یعنی این بنای اوغلایی چی میگه؟ ببینید الان برای مثال یه نفر میاد در اینجا میگه که سر این خیابون افرادی رو که برن اونجا با این وضعیت 10 جلد کتاب بهشون میده. اون میاد میشه. یه وقت نگاه میکنید میبینید این گوینده رو نمیشناسید. آدم خوبی، آدم علی راستگوه، دروغگوه. خب پس احراز و صدق نمی کنی. احراز و کسا نداری یا اما احراز و صدق نمی کنی. تو میشی میری در حالی که اینجا کار مهم میم میری یا اونی آقا دروغ این کار رو ترک کرده بودی رفتی مورد بازخواست قرار میگیری که چرا رفتی؟ میگه آقا این آقا گفت و اون مصلحت اعظم بود من رفتم. به شما میگن از کجا احراز کردی که این مصلحت اعظم بود؟ میگه این گفت. میگن احراز کردی راست میگه؟ میگه نه. پس چرا احراز کردی؟ ببینید در بنای عقلا آیا این حق اعتراض رو به اون میده یا نمیده؟ اگر حق اعتراض رو میده معلوم میشه که عمل به خبر ضعیف از نظر عقلا مردود. حالا اگر اومد اینجا گفت یه تعدادی اینجا نشستن این تعداد پر شدن رفتن منم به این تعداد چی دارم؟ اطمینان دارم اینا آدم های خب اینا که پر شدن رفتن معلوم میشه اینا یه ها رو میشناسن دیگه و اینا آدم نمی کردن که بر اساس حرف اینا میفریم میرم باز میرم میرم دروغ گفت میام به من اعتراض میکن من میگم دیدم اینا عمل کردن منم رفتم. آیا این قاطع العذر هست برای طرف مقابل یا نه؟ یعنی اونی که به من اعتراض کرد چرا رفتی بعد از اینکه من این استدلال رو آوردم آیا او دهنش بسته میشه یا نه؟ اگه دهنش بسته میشه این دل اغلا پس عمله مجبور مجبر هست. اما اگه دهن او بسته نمیشه معلوم میشه که بنای عقلا به این راحتی عمل مشهور رو قبول نمی کنه. حالا من میخوام عرض کنم خدمتتون نه مطلقا رفع عذر میشه نه نمیشه بلکه تفصیل. تفصیل چیه؟ اگر اون آقا به من بگه که این آقایون که عمل کردن از باب این بود که اینا احراز و صدق کردن یا مثل شما چشماشون رو گذاشتن رو هم پشودن رفت، اگر این آقایون احراز صدق کرده بودن ولو للغرائن یه خیلی خوب اینه. اما اگه این آقایون احراز و صدق نکردن اینا هم این شما همینجور پشودن رفتن قاطع العذر نمیشه. پس باید تفصیل قائل بشه که آیا عمل المشهور به روایت ضعیف السند عمل المشهور اگر از باب احراز و صدق بوده جبر سند بوده، اگر عمل مشهور به روایت ضعیف از باب احراز و صدق بوده یعنی احراز کردن این آقا راست میگه حالا عمل کرد مجبره سند میشه. عرض میکنم یعنی اگر احراز کردید احراز کردید که شیخ مفید این آقا رو راستگو میدونسته مثلا که عمل جایی نگفته با مثل چی؟ ما یه چیزی داریم به نام توثیق عام. توثیق عام چیه؟ مرحوم ابن قولبه در کتاب کمال الزیارات اون اول یه مقدمه نوشته من در این کتاب روایاتی را آوردم که این روایات رو روایات صدق نقل کردن روایات موثوق به نقل کردن. روایت که نگاه میکنیم ببینیم اینجا سند داره این آقایی که تو این سنده این اصلا در کتاب رجال براش تعریفی نیومده. خب میگیم آقای ابن قولبه اول کتابش متعهد شده که من از رواتی نقل میکنم که این روات چی هست؟ موثوقن، ثقه هستن، صادقن. این آقای راوی هیچی نیست، معلوم میشه که صاحب کتاب یه راهی احراز صدق کرده که اون دست ما نرسیده. پس اون راوی اصلا برای ما میشه چی؟ میشه ثقه. اینم یک توصیقا. حالا ما عمل مشهور رو احراز کردیم که این عمل مشهور فهمیدن آقا راست میگه، اونجا مجبره سند، مجبره زن. اما اگه یه جایی احراز و صدق نکردی بلکه به دست آوردیم این علما اگه مسیرهای دیگه‌ای به این نتیجه رسیدن این متن درسته، نه از باب اجتهاد. بعضی از اینها می‌بینیم، بعضی ها از بزرگان در باب یه فتوا صحبت کردن، میگن این روایت قابل قبوله. چرا قبوله؟ این متن رو غیر از معصوم نمیتونه بگه. این از شباب باب حدس این آشای اگه غیر معصوم اینجوری گفت، این که دلیل نمیشه. اگه در آخر از جلوانه میگیرن بگن آقا این کلام رو چرا به امام صادق نسبت دادی، بگم آقا به دلیل اینکه من دیدم این مطلب به مطالب شما میخوره. آقا این چه خلق شد؟ بنای اوقرا که این حرفا رو قبول ندارن. چطور؟ خب قابل جعل، میاد کلمات منو برمی‌داره، 50 تا کلمه منو میاره، یه دونه کلمه مخالف توش میذاره. شما کجا میتونی بفهمی این یه کلمه خلاف حرف منه؟ اون راه عقلایی اینه که این گوینده صادق باشه. پس اگر روایتی مشهور بهش عمل کرده اما از این باب که قرائنی براش بوده که این روایت قابل قبوله، این جبر سند نمی کنه. اما اگر احراز صدق در راوی کردن، اجبار سند می کنه. ما در باب کتاب، در باب روایت توحف العقول ما چنین چیزی احراز نکردیم. چرا؟ چون قسمت هایی در این روایت هست که علما به این قسمت ها اصلا عمل نکردن، گفتن این قابل عملی. بر این اساس جبر سند نمیشه. درسته مشهور اومدن روایت رو بردن و مشهور عمل کرده، اما مشهور به کلیت روایت عمل نکرده. وقتی به کلیت روایت عمل نکرده معلوم میشه که عملش به این روایت از باب احراز صدق راوی نیست. از چه بابه؟ از باب قرائن صحت متون. و این قرائن برای ما مرجعیت نداره، مگر اینکه اون قرینه رو خودمون احراز کنیم. کدوم رو؟ خب بخاطر این که به همه روایت عمل نکردن. اگر از باب صدق راوی بود و راوی راست گفته بود به همه روایت عمل میکردن. اما فقراتی از این روایت هستش که بهش عمل نکردن، قابل عملی، نه اطلاقش نه عمومیتش. پس معلوم میشه که این عملشون به این روایت از باب قرائن خارجیه بوده، نه از باب صدق راوی. خب مطلب بعدی در این میشه اجتهادی دیگه.
غیر اجتهاد شاید سند دیگه بوده که اون سند به دست اون نرسید.
پس میشه صدق راوی. وقتی صدق سند شد همه روایت رو عمل کنه.
خب شاید یه روایت بوده که همین قسمتش رو فقط میگفته، اون روایت به دست ما نرسید.
خب در حقیقت باید بگه به این روایت، نه اینکه بیاد منشو این قرار بده. یعنی ببینید اومده به این روایت استناد کرده. اگه روایت دیگه بود خود متن رو میون. متن روایت رو میون.
یه کار نیست
که اون
زمان اینقدر واضح بوده که
بسیاری از این مطالب در زمانی که خود اونا گفتن مورد اختلاف بوده. حالا این مطلب که تنها نبوده، در باب مکاسب فتاوا مختلف هم فیه استناد کرده به این روایت، اونم اومده استناد کرده به مطلب دیگه ای، رد کرده این مطلب.
روایت محمود همون روایت دوارمانستانه.
بله؟
همون روایت
دوارمانستانه؟ روایت توحفه. این روایت روایت توحفه. روایت مکاسب اول کتاب مکاسب این روایت رو آورده؟ نه توحف العقول اینه. او مرحوم شیخ انصاری از توحف نقل کرده، دیگران هم از صاحب توحف نقل کرده. نه این غیر از اینه، این روایت توحفه. بله. عنوان بعدی که در این باب بهش استدلال کردن، لزوم پرهیز از تفسیر قرآن داره حقیه. کتاب زلال چه کتابیه؟ کتابیست که گمراهی اقا میکنه. قول خوب، اگر کسی فرعی از فروع رو رد بکنه، این که تفسیر قرآن نیست. نه. پس چرا استدلال کردن؟ این فقط در باب کتاب‌های تفسیری که مستقیم سراغ تفسیر قرآن رفته و در باب قرآن ایجاد اضلال کرده، این دلیل میشه اقامه بشه. پس از مدعا اخصه، ولی قسمتی از مدعا رو میگیره. اما بر همین هم اشکال وارد کردن که چی؟ اون چیزی که دلیل میگه حرمت تفسیر به رأیه. من که میخوام یک کتاب تفسیری منحرف رو چاپ بکنم، من که تفسیر به رأی نکردم. بله؟ دیگه این دلیل نمیشه. مشارکت در تفسیر به رأی این است که من بیام به شما کمک کنم تفسیر به رأی انجام بدی. اونی که متن دلیله این است که لا تو فسر قرآن به رأیک، من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. اینه، من که دارم یک کتاب تفسیریه، مثلا جلالین سیوطی رو، مثلا کتاب فخر رازی رو چاپ میکنم تو بازار پخش میکنم، من که کارم تفسیر قرآن نیست که. این دلیل شاملش نمیشه. پس اولا همه کتب اضلال رو شامل نمیشه، ثانیا حتی تفسیر قرآن رو هم به نصحی و صراحتهی شامل نمیشه، مگر اینکه بیان از باب تنقیح منات بگیم. بگیم تفسیر قرآن به رأی خودش که مشکل نداره. تفسیر قرآن به رأی از این باب الحرام شده که باعث میشه قرآن از بین بره، باعث میشه مردم به گمراهی بیفتن، باعث میشه خط خدا کور بشه. پس اونی که مورد نظر هست در این روایات اینه که لا تزل الناس، مردم رو گمراه نکن. لا توجد الاضلال، اضلال ایجاد نکن، مزل نباش. این اگر آمدیم چنین مناطی رو از این روایات به دست آوردیم، این روایات شامل میشه. و اگر به این عنوان آمدیم دیگه کتب غیر روایی را شامل میشه. پس دو اشکال بر این وارد شد، یک اینکه خاص کتب رواییه، ثانیا صراحت این مطلب فقط تفسیر رو میگه، پخش کتاب های تفسیر رو شامل نمیشه. مطلب سوم حرمت اعان. بله؟ حالا اون دست خودتونه که آیا مرات میتونه. یه مطلب اینجا خدمت شما عرض کنم، در استفاده منات خیلی محتاط باشید، چون کوچکترین اشتباه ما رو وارد در قیاس میکنه. اول من قاس ابلیس، استنباط باید منصوص العله باشه یا کل منصوص باشه. منصوص العله یعنی در خود اون روایت آمده باشه که این به این دلیل، کل منصوص اینه که جمع روایات شما رو به اینجا برسونه. در این روایت نصی بیان نشده، اما وقتی سایر روایات رو بغل دست این بذارید احراز علت بکنی. ولی اصولا در این با خیلی دچار احتیاط باشی. در آخرت به شما نمیگن که چرا استنباط علت نکردی، میگن چرا استنباط علت کردی. این آقا استنباط نمیتونستم ببینیم چی چیزی من نفهمیدم. اما اگر بگم استنباط علت کردی، میگه اینه کجا آوردی، کجا این مطلب من اینو گفته بودم، من یه خودم حالیم نبود که بیام درست حرف بزنم، مانعی هم که نداشتم. عنوان بعدی حرمت اعانه بر اسمه، تعاونوا علی البر و التقوا الا تعاونوا علی الاسم العدوان. صریح های قرآنه، بر اسم و عدوان تعاون نکنی. خب کتب زلال ترویجش، پخشش، نگهداریش، حفظش اگر این مانع آنه بر اسم برای صدق بکنه میشه حرام. خب آیا میتونید دلیل اطلاق اینه بگید؟ من اگر نشستم کتاب تورات رو اول تا آخر حفظ کردم، این اعانه بر اسمه. نخوام خودم بدونم این کتاب این کجاش اعانه بر اسم.
جواب
اصلا حالا فرض جواب من بذارید کنارم، نه اصلا من میلم کشیده کتاب تورات چیکار کنم؟ حفظ کنم. در منم اثر انحرافی نمیگذاره. مطلب مطلب زلاله با. ببینید از سایر عدله بیاد بیرون. فرض بگیریم ما در باب حرمت نشر، حفظ، پخش فقط همین عنوان رو داریم. لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. خب شما اومدی گفتی آقا کتاب تورات حفظ کنی حرامه. چرا حرامه؟ چون حفظ کردن کتاب تورات این چیه؟ اعانه بر اسمه. کجاش اعانه بر اسمه؟ طرف شعر گفته، شعر ضد خدا، اول تا آخر شعر ضد خدا، میشه که زلال میگه. من این شعر رو نگاه کردم، اول تا آخر حفظ کردم، نمیخوام برای کسی بخونم، نمیخوام، نه من با اینم منحرف میشم، صرفا یه حفظ کردم، این کجاش اعانه بر اسمه؟ حالا اگر من این کتاب رو تو کتابخونه نگه داشتم، این ممکنه اعانه بر اسم بشه. چرا؟ این کتاب منحرف تو کتابخونه که گذاشتم، یه نفر اومد یهو نگاه کرد، ها دید ای فکر میکنه که این کتاب طرفدار داره دیگه، این اعانه بر اسم. اعانه بر اسم کاری نداره که اعانه شما مهیی باشه یا نه، نه اعانه بر اسم در این حده که چی؟ آه چرا که شطراتو کرایه دادی به هارون؟ آه قاصر مکه در راه حرام نمیدم قاصر مکه، بله، اما شما این شطراتو که کرایه دادی آیا مایل بودی که این با شطرهای تو تو زمین فرو بره بمیره؟ گفت نه آقا شطرها میخوام. فهمون پس به همین اندازه راضی بودی این زنده برگرده شطراتو بگیری حقوقتو بگیری بباره؟ فهمون همین حرام اعانه بر اسم. همین که ها اعانه بر اسم علی الاطلاق حرامه. کتاب تو کتابونه نگه داشتی یه نفر نگاه کنه این کتاب طرفدار داره، اما اگه فرض گرفتیم کتاب تو کتابخونه گذاشتیم، این کتابخانه اصلا کتابهایی رو جمع کرده، اون بالا نوشته کتب الزلال، بله کتب الزلال، و این مال فرقه های زاله. کسی این کتاب رو ببینه از این کتاب وجود طرفدار نمیفهمه. ها این کجاش اعانه بر اسمه؟ پس نگهداریش تو کتابخونه نمیشه علل اطلاق حرام. چاپ داری میکنی؟ ها کیا میان ازت میخرن؟ کسانی ازت میخرن که اینو میخوان برن بخونن حفظ کنن ولی گمراه هم نمیشن. نه اصلا یه ایده هستن کتابخونه های تزیینی دارن، هیچ کی هم کاری نداره این عنوانه کتابا چی همال کیه، فقط میاد تو این کتابخونه نگاه میکنه که این کتابا چه کتابای قشنگی. بله شما چاپ کردی برای کتابخونه های تزیینی، اینا فروختی به این، این کجاش اعانه بر اسمه؟ پس عنوان اعانه بر اسم علل اطلاق دلیل بر فتوای علما نمی شود. پس اونا ها. چرا؟ بر بعضی از موارد اعانه بر اسم صدق میکنه، ولی ما دنبال چی هستیم؟ دنبال دلیلی هستیم که علل اطلاق حرام. لزوم جلوگیری از انحراف، آقا واجب ما از انحراف جلوگیری کنه، بله همین عدلی فراوان داریم که ما واجب به اصطلاح ارشاد و زال واجبه انداختن به انحراف هم، بله انداختن به انحراف هم. آقا کتاب و زلاله، کتاب و زلال ایجاد انحراف میکنه، دلیل جلوگیری از ایجاد انحراف از این چیشو هرگاه کتاب زلال موجب انحراف باشه بالفعل او بالقوت القریبت الالفه همان قبول داریم، اما اگر یه جایی کتب زلال، کتاب زلال هم ولی ایجاد انحراف نمی کنه. چرا؟ اصلا این کتاب خوننده نداره، خواننده هایی که می خونن اینجا همه باسوادن، هیچ کدوم گمراه نمیشن. خب نگهداری این کتاب اینجا حرامه، اینکه انحراف ایجاد نمیکنه. شما باید یه دلیلی برای ما بیاری که بگه ما یوجب الانحراف حرامه. این دلیلی که آوردی بر ما چی رو حدس میکنه؟ جلوگیری از انحراف رو. فرق است بین دلیلی که بگه ما یوجب الانحراف حرمت ایجاد و نشر داره و بین دلیلی که میگه یجب علیک المنع من الانحراف. این دو تا هم فرق داره. اگر دلیل ما حرمت ایجاد باشه درسته، آقا این کتابی که ایجاد کردی این قابلیت ایجاد انحراف داره، آره حرامه، ولو این که الان انحراف ایجاد نکنه. اما اگه اون دلیل به من میگه یحرم علیک ایجاد و اضلال، یجب علیک من من الاضلال، خب اگر این کتاب ایجاد اضلال نمی کنه بالقوه القلیبه من الفعل یا بالفعل مشمول این دلیل نمیشه. پس این دلیل هم دلیل کلی نشد. تا انشاءالله جلسه دیگه ادله دیگر رو بررسی کنیم و آرام آرام از این مسئله خارج بشیم. سلام علیکم و رحمت.